بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب انحصاری کردن نقل و انتقال اموال منقول در اموال غیر منقول در سند رسمی در واقع مجموعی است از سلسله نشست ها که سه نشست با عناوین آسیب شناسی اعتبار اسناد غیر رسمی در تعارض با اسناد رسمی، ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیر منقول با سند رسمی و ظرفیت شناسی حکم حکومتی درباره احکام وضعی با محوریت اسناد غیر رسمی، به اضافه یک مقدمه علمی که با قلم این جانب نوشته شده این کتاب تشکیل شده. طبعا برگزار کنندگان جلسات اساتید متعددی بودند، از کسانی که تو اداره ثبت با موضوع سر و کار دارن، از قضات محترم و همچنین از صاحب نظران در حوزه فقه و حقوق که خب جمع مباحث ایشون میتواند راهگشای برخی مشکلات ما در حوزه قانونگذاری باشد. یکی از رسالت‌های پژوهشگری فقه در گذشته و از حالا به بعد اینه که در مسئله قانونگذاری وارد شده و مبانی فقهی و مشکلات که گاهی به لحاظ فقهی در قانونگذاری وجود داره اینا را بیان و راهکارهای تسهیل و اجرای قوانین را در آثار خودش بیاره. بر همین اساس این کتاب هم یکی از مواردی است که این اهداف را تأمین میکنه و من در معرفی کتاب به اختصار به بحث سیر قانونی در خصوص اسناد رسمی، نتیجه ای که از این مباحث قانونی پیش اومده، آثاری که این عملکرد قانونی ما در این چند سال جمهوری اسلامی ایران داشته، به اضافه راه حل هایی که در این کتاب بهش دست یافتیم، هم از راه حل های فقهی و حقوقی می‌پردازیم. به لحاظ قانونی در سال 1310 قانونی نوشته شد با عنوان قانون ثبت اسناد و املاک کشور. این مصوب 26/12 سال 1310. در ماده 22 این قانون مقرر شد همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. به عبارت دیگه در این ماده فقط کسی مالک به شمار می آمد که یا دارای سند رسمی بود یا اینکه اثبات می کرد که من وارثم و هنوز سند نگرفتم. در غیر این صورت این ملک، یعنی مالکیت را به رسمیت نمیشناخت. ماده 48 این قانون هم گفته سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. به عبارت دیگه این قانون از یک سو اومد گفت فقط سند رسمی و از یک سو اومد گفت اسناد غیر رسمی مثل قولنامه را ما اصلا در محاکم هیچ بهایی بهش نمیدیم و بدین طریق این نقل و انتقال اموال غیر منقول را منحصره در سند رسمی کرد در سال 1310. و همچنین در قانون مدنی ماده 1309 گفت در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. به عبارت دیگه اومد گفت حتی اگر به قولنامه شما بیاید قسم را زمین بکنید، شهادت را زمین بکنید، ادله اثبات دیگر را به این هم زمین بکنید، بازم اثبات نمی کند. و به این طریق اومد تلاشی را کرد که سند رسمی را اعتباری بهش ببخشد و اسناد در مقابل سند رسمی را از اعتبار خارج کنند. خب این کاری بود که قبل از انقلاب شروع شد و
سلام علیکم.
بسیار ممنونم از رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاونت محترم که در جلسه حضور دارن. تا زمان تشکرنامه آیت الله عراقی من باز هم چند دقیقه خدمتتون هستم. کتاب انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی را معرفی میکردیم و عرض شد که قبل از انقلاب به سال 1310 قوانینی در ایران تصویب شد که اولا سند مالکیت را منحصره در سند رسمی کرد، دوم اومد گفت قولنامه و اسناد دیگر اعتباری ندارد در مقابل سند رسمی، و در قدم سوم گفت ادله اثباتی که در کنار سند مقابل سند رسمی هم قرار بگیره ما اینم قبول نداریم. یعنی یه نفر سند رسمی داشته باشه و دیگری شاهدی اقامه کند بر مالکیت، این شهادت در مقابل سند رسمی پذیرفته نمی‌شود. این سیر قانونی بود قبل از انقلاب. بعد از انقلاب شورای محترم نگهبان در سال 1367 اومد نظریش اینگونه اعلام کرد، ماده 1309 قانون مدنی، از این نظر که شهادت بیانیه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرعی و بدین وسیله ابطال می‌گردد. یعنی اومد گفت بعد از این شما می‌توانید علاوه بر سند رسمی اسناد دیگری که به عنوان اسباب اثبات دعوا و اسباب مالکیت در شرع میشن اینا رو به رسمیت بشناسید، و اگر بگید اینها به رسمیت شناخته نمیشوند خودش خلاف شرع است. در جلسات بعدی هم که از شورای نگهبان استفسار شد، قوانین جابجا شد، تا آخر اصرار داشت بر این که ما نمیتوانیم بگیم شهادت در مقابل سند رسمی اعتبار ندارد. نتیجه این شد که بگیم در کنار سند رسمی ادله اثبات دعوای شرعی از جمله شهادت هم میتواند اثبات مالکیت بکنند. خب نتیجه که گرفته شد اینجور شد که این تغییر رویه و به رسمیت شناختن اسناد عادی در مقابل سند رسمی، به رسمیت شناختن شهادت در مقابل سند رسمی و منحصر نبودن نقل و انتقال در سند رسمی برای ما آثار متعددی را در دادگاه ها رقم زد و دعاوی متعددی مطرح شد. یعنی افراد می رفتن دو تا شاهد می آوردن می گفتن ملک مال ماست، ولی اون که سند داشت دادگاه مجبور بود به شهادت اعتبار بده و ابطال سند را بخواد. اون وقت امنیت مالکانی که دارای سند رسمی بودن امنیتشون به خطر افتاد، چون اینا هر لحظه ممکن بود یه دعوایی طرح بشه و خلاف این سند رسمی باشه. سودجویان و دلالان وارد بازار ملک شدن، خرید و فروش‌های عادی رواج پیدا کرد، و حتی در مقابل سند رسمی اینها که اعتبار پیدا کردن قولنامه‌ها را شروع کردن درست کردن. سرمایه ها به سمت کارهای غیر مبلد رفت، چون میومد مثلا در یک کارخانه هم سرمایه گذاری میکرد، میگفت فردا ممکنه یه دعوای قصدی مطرح بشه و دو تا شاهد بیان شهادت بدن و این کارخانه از دست من خارج بشه، ولی سند داره. مثلا سرمایه گذاری حتی در کارخانه ها با خطر مواجه شد. دولت نتونست دیگه اموال غیر منقول رو کنترل کنه، چون دیگه سند رسمی صادر نمیشد، یا سند رسمی اگر بود هر لحظه ممکن بود باطل بشه. این کنترل بر اموال غیر منقول که یکی از اصول حکمرانی است، این کلا از بین رفت. در نتیجه این رویه انبوهی از پرونده ها وارد دستگاه قضایی شد. حتی 50% دعاوی بنابر برخی آمار ناشی از همین بود که ما اومدیم اسناد رسمی رو اعتبار کافی بهش ندادیم. سرمایه گذاران خارجی هیچ اعتمادی به ما نکردن، گفتن ما اینجا بریم سندم بگیریم، ملکم بگیریم، سرمایه گذاری کنیم، هر لحظه ممکنه این مالکیت ما مخدوش بشه. فرارهای مالیاتی شکل گرفت، چون میگه دولت این رو تو سند رسمی نمیدید. اموال را ما به لحاظ قانونی نباید اموال غیر منقول به خارجی ها بدیم. مثلا افغانستانی ها شروع کردن با قولنامه خریدن، حالا این شرعاً مالک است و با قولنامه هم خریده، ولی سند نمیتونه به نامش بزنه. اون راهی را که میتونستیم با سند رسمی ببندیم، این راه هم باز شد و خارجی های مقیم در ایران صاحب اموال غیر منقول شدن، با اینکه سیاست بود که نباشد. این که بیان سند صادر کنیم و کاداستر را اجرا بکنیم، اینم بی اثر شد، چون بالاخره ما این کار را میکنیم، از اون طرف هم قرنامه ها به پای این اسناد رسمی راشون باز شده اومدن. حاکمیت اشرافش از دست داد و نمیدونست کی چه اموالی رو داره، چون طرف 10 تا برنامه برای سند داشت ولی سند رسمی نداشت، مالک شناخته نمیشد، یکی دیگه شناخته میشد، این اشرافیت از بین رفت و نتیجه این شد که اصلا سیاست گذاری از دست دولت خارج بشه و در مسئله اموال غیر منقول و آثار دیگر که حالا در این کتاب بهش پرداختیم، این مواردی بود که به صورت یعنی اثر مستقیم چنین تصمیمی کشور را با چنین مشکلی مواجه کرد. در کنار این دعاوی دیگری هم مطرح شد در دادگاه ها که دعاوی حالا جزئی ترن، مثلا دعوای اثبات ملک. علاوه بر سند ما بحث اثبات ملک داشتیم، الزام به تنظیم سند، چون با قرنامه فروخته بود نمیمد سند الزام بکنه، دادگاه ها درگیر بودن که مالکان رو بیارن سند ها رو انتقال بدن، اونا نمیومدن، اونا میگفت قرنامه برای من اعتبار دارد، مشکلی پیش اومد. اصلا تأیید و صحت به مشکل بود، وصیت ها مشکل پیدا کرد، هبه ها مشکل پیدا کرد، صلح و نمیدونم از این چیزا که مطرح میشد مشکل پیدا کرد، چون هیچ کدوم رسمی منتقل نمیشدن، جزء عناوینی بودن که ما در فقه داشتیم بهشم اعتبار میدادیم، گفتیم مال رو میتونه به مصالحه برگزار بکنه. مثلا یک مورد رو چون من این رو زیاد نوشتم، آثار کیفری هم داشت، کرا برداری شد، فروش مال غیر پیدا معنا پیدا کرد، اجاره مال غیر، توانی برای بردن مال غیر، فرار از دین و امثال اینها که شما رو خسته میکنه. در یک مثال فقط بهش توجه بکنیم این چجور شد. طرف میومد میرفت یه سندی را گروه میذاشت به بانک و این رو روش وام میگرفت، مثلا وام کلانی هم میگرفت، سندی کارخونه، بعد میومد اقرار میکرد که اینی که من اینجا بانک گروه گذاشتم مال من نیست، مال ایشونه. این اقرار حالا در مقابل سند رسمی حجت بود یا نه؟ هم گفتن اخیر اقرار دیگه بالاترین دلیله. دادگاه به اقرار که بها میداد نتیجه میشه که این ملک درسته سندش به نام صاحب کارخونه است ولی شرعاً این کارخونه مال اونه. اگه این دادگاه حکم میداد اون بانک میگفت این سند من از بین رفت، یعنی این وامی که من دادم تضمینم از دست رفت. و اینها باعث شد که یعنی بنا به یه نقل دیگر حدود 75% پرونده های دادگاه ها یا مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از این برداشت ما بود که فقط اومده گفته بودیم سند رسمی الزاماً دلیل بر مالکیت نیست، بلکه در کنار سند رسمی اون اسناد دیگر یعنی اسناد عادی، قسم و نمیدونم اقرار، شهادت، اینا هم هست. به این وضعیت آشفته‌ای را در کشور به وجود آورد که واقعاً هنوزم کشور باش درگیره. برخی کشورها میگن افتخارمون اینه که یه دونه دعاوی مالی در یک سال ما نداریم، چون اصلا دعوای مالی معنا نداره، همه افراد معلومه که چه ملکی دارن چه ندارن. حتی برخی کشورها اومدن این کارو کردن، اومدن تو کشور نقطه به نقطه اینو ثبت کردن، یعنی شما با جی پی اس که بزنی این نقطه کجاست میفهمی که این ملک شخصه یا ملک دولت. مثلا من دیگه نمیتونم برم همینجوری بخرم. و این واقعا وضعیت فجیعی است در کشور ما. من یادم یه دوچرخه میخواستیم بخریم، چند بار گفتیم سند داره یا نداره. واقعا اگه سند نداشت اون موقع کل دوچرخه من فکر کنم 6000 قیمت گذاشتم، 2000 بهش ندادم، سند نداره. من یه برگه کوچولو برای خرید یه دوچرخه، البته بعدم اونا دوست برد کنم سختگیری کردیم در خریدنش، ولی ببین برای خرید یه دوچرخه دنبال سند میگرده ولی برای خرید خونه دنبال سند نمیگرده. به این وضعیت من یه قولنامه عادی می نویسم، الان میرم زمینه میگیرم یه قولنامه براش درست میکنم با ماده 147 همین جوریه. الان حواسمون باشد همین قوم میان یه زمینه خالیه شروع میکنن درش دیوار کشیدن. اگر صاحب ملک پیدا شد و اومد و اعتراض کرد، اینم که ما چند تا کارگری موردن داشتم اونجا، ما از هیچی خبر نداریم، واقعا نمیشه نمیفهمن این کارگره نمیفهمن که آخه این کی بود، اصل قرار بیاد پول ما رو بده، اصلمون که به فهم دعوا شده دیگه نمیاد، اینا مثلا ول میشه معلوم نیست چی جوری. و اگر اینجا را چی کشید چند روز دیگه میشینه و چند روز دیگه میاد تقاضای سند میکنه. و جالب این است که ما وارثان بسیاری داریم که اصلا نمیدونم پدرشون چقدر ملک داشت، خصوصا ما ایرانی ها که اموال و املاکمون رو به ورثه نمیگیم، نتیجهش این میشود که طرف که فوت میکند این ورثش اصلا نمیدونن کجا با کجا با کجا این پدرشون ملک داشت، این ملک ها رهان و این ملک های رهان را یکی دیگه میره تصرف میکنه و این وضعیت آشفته رقم خورد. این وضعیت آشفته واقعا وضعیت یعنی کمی نبود. الان هم باز مجلس میخواد یه قانونی در این خصوص تصویب بکنه. مشکل اون مخالفت شورای نگهبان و خلاف شرع دانستن شورای نگهبانه. ما این همه مشکلات رو تحمل میکنیم که یه موقع خلاف شرعی رو مرتکب نشده باشیم. شاهکار این کتاب و تمام تلاش این کتاب در این جمله است که اومده گفته از نظر فقهی ما آرایی را داریم، یعنی در فقه آرایی داریم، مثل فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی که در اونجا میگه در مقابل سند رسمی این سایر ادله رو میتونیم غیر معتبر اعلام کنیم. خب وقتی ما چنین فتوایی رو داریم، خب اینو بیاریم تو قانون، بسیاری از مشکلات ما حل میشه. و این کتاب اومده از زوایای مختلف اینو بررسی کرده، جلسات مختلف گرفته با کارشناسان تا بیاد بگه شما میتوانید مثل کشورهای دیگه و یا مثل قبل از انقلاب برگردیم و بگیم نقل و انتقال اموال غیر منقول منحصر در سند رسمی است. یعنی اگه طرف سند داشت مالک است و اگه سند نداشت ما اون رو مالک نمیدانیم. تا بسیاری از این مشکلات بلکه همه این مشکلات حل بشه و اگر این کتاب یعنی واقعا به نتیجه برسه و ما ببینیم مثلا 50% پرونده های دستگاه قضایی از دستگاه قضایی اومد بیرون، واقعا گذارت هم فکر کنم یه دعای خوبی بکنم برای پژوهشگاه ما و پژوهشکده ما. من چون منتظر حضرت آیت الله عراقی هستم و از این جهت عذرخواهی میکنم وقت شما رو میگیرم، اگر مشکل نیست یکم دیگه بحث رو ادامه بدیم، اگرم خسته اید باید یه فکر دیگری بکنیم.
اموال
منقول آخه ارزشی نداره، حالا شما یه اموال منقول چقدر ارزش؟ اینا خیلی نیست، اینا میتونیم تو های دیگری برای چی داشت بود، ولی اینقدر دردسر که اموالشون آخه یعنی ما دردسر آقا اموال غیر منقول حجم زیادی حالا اونا حل کنیم، ولی این یکی بماند بالاخره که حس مشکل داشتن همیشه داشته باشیم. این یه نگاهی هست در کشورهای دیگه، چون اساتید معظمی هم که در جلسه هستن خب همه آشنایی با بحث‌های فقهی هم. ببین کشورهای دیگه اومدن راجع به اسناد رسمی، من تجربه کشورهای دیگه رو میگم، این تجربه رو دارم و این تجربه زیبایی است. ما نمیدونن یعنی تو این کتاب تلاش کردیم که تا حدودی بگیم چنین کاری انجام میدیم ولی به این نتیجه نرسیدیم. کشورهای دیگه این کارو کردن، میگن وقتی که ما اومدیم سند رسمی صادر کردیم، در این سند رسمی مالک یعنی در واقع اینجا حاکمیت میاد امضا میکند که من ایشون رو مالک میشناسم، این حاکمیت پای امضای خودش برای همیشه وامیسه. همین که سندی به نام کسی شد میگه تمام دعاوی قبل از اون دیگه قابل طرح نیست، یعنی ربطی به مالک فعلی نداره و این سند رسمی صادر شده دیگه قابل ابطال نیست. منتها میگه یه کاری میکنم، مثل الان که ما داریم در بیمه ماشین میریم ماشین رو بیمه کنیم، یه درصدی از این رو میگیرن به عنوان خسارات صندوق تأمین خسارات میریزن اونجا. حالا که یه راننده‌ای تصادف کرد و بیمه نداشت، نمیگیم به اون طرف که بدشانسی آورده یه ماشینی به تو زد که رانندش بیمه نبود، مردم اینو نمیدونن بعضی‌ها. اینجا اون صندوق تأمین خسارات خسارات اونا میده، درست این راننده بیمه نبود، ولی بیمه نبودن این که نباید هزینش بر اون مسئول بار بشه که اینجا میگیم از صندوق تأمین خسارت میدیم. اینا از کی میگیریم؟ از همه افرادی که ماشینشو بیمه میکنن، یعنی علاوه بر اینکه من پولی میدهم یه درصدی هم میدم برای این گونه موارد. همین رو اومدن در اسناد رسمی درست کردن، گفتن تمام اینا که ما سند بدیم یه درصد پولی میگیریم، این پولا رو یه جا جمع میکنیم. حالا اگر پیش اومد در یه جا اشتباها سند صادر کرده بودیم، من حاکمیت به اشتباه این را تایید کرده بودم و به واقع این ملک متعلق به دیگری بود، اینجا چکار کنیم؟ میگه شمای مالک خیالت راحت باشه که سند به نامته،
از این به بعد اگر اشتباه شد، این اشتباه من حاکمیت جبرانش میکنم. این که داره جبران میکنه میاد چیکار میکنه؟ میاد از این صندوق تامین خسارات، خسارات اون شخصی رو میده که ملک واقعا به نامش بود، برای چه ملک دیگری میگیره؟
مردم عرض میکنم تا حالا در جلسه سه تا کتاب رونمایی شد و مؤلفان کتب معرفی کردن کتاباشنا و کتاب اخیر کتابی بود که بنده جمع کرده بودم در اون راجبه نقل و انتقال اموال غیر منقول به واسطه سند رسمی و منحصر کردن صحبت کردیم و وقت دوستانم گرفتیم، تجربه دیگر کشورها را در این زمینه گفتیم و آخرین بحثی که گفتیم فقط بحث فقه میشه و الان از لطایت الله عراقی هم تشریف دارن اینه که آیا ما میتوانیم بگیم اگر ما اشتباهاً سندی را صادر کردیم به نام دیگری و بعد معلوم شد که اشتباه بوده، این ملک واقعاً مال دیگریست، حاکمیت به جای این که بیاد این سند را باطل بکنه بگه من از یه جای دیگه خسارت اون شخص را جبران میکنم و این سند و مالکیت در جای خودش باقی بماند. این تجربه کشورهای دیگه است که خب در این کتاب اومده و ما چه بسا بتوانیم اون تجربیات را بر اساس فتاوای مساعدی که برخی از فقها در این خصوص دارن بتوانیم انشاءالله قانون را اصلاح کنیم.